بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله الله واللعنة على أعدائهم إلى قیام یوم الدین. خب بحث ما منتهی شد به این که در صورتی که عملی منهی عنهی مضطر به ارتکاب او شدیم و در این اضطرار هم به سوء اختیار نبود، در اینجا آیا اگر بنا شد که عمل عبادت ما متحد شد با منهی عن و منهی عن اضطراری بود چه حکمی داره؟ در مقام تقسیم بندی عرض کردم اونجا که اضطرار ما به ارتکاب حرام به سوء اختیار نباشد، ابتداعا گفتیم تارتا شیئی که مضطر به او می شویم، این شیء در حقیقت جزئی از عمل عبادی است و نهی او نهی تحریمی نباشد. این یک مرتبه بود. مرتبه دوم اونجایی که مضطر الیه ما دارای نهی تحریمی باشه ولی متحد با عبادت نباشه. سوم موردی بود که نهی ما نهی تحریمی باشه و عمل منهی عن متحد با عبادت باشه. ما باید امروز در این سه مرحله به نحو مبسوط بحث کنیم، زیرا در فقه کاربرد فراوانی داره. اما مرحله اول این بود که اگر بنا شد جزئی از عمل یا اینکه شرطی از عمل ما دارای نهی ارشادی باشد نه نهی تحریمی، در این صورت اگر ما به این عملی که مانعیت دارد مضطر شدیم چه حکمی داره؟ مثلا نه شده است از لباس، از لبس ما لا یؤکل لحمه فی الصلاة، یا نه شده است از لبس لباس نجس در صلات، یا نه شده است از قرار در بیع، و یا نه شده از بیع ما لیس اندک در معاملات. این گونه نهی ها همانطوری که دیروز به عرض رسید نهی تحریمی نیست، برای اینکه مسلمه که حرام نیست پوشیدن لباس ما لا یؤکل لحمه در حال عادی، این عمل امر حرامی نیست، یا لباس نجس پوشیدن مطمئنن حرام نیست، یا معامله قراری به نفسهی حرام نیست. تمام این نواهی ارشاد به مانعیت، یعنی اگر مولا میگه لا تسلفی و بر ما لا یؤکل لحمه، میدانیم که این نهی تحریمی نیست بلکه ارشاد به مانعیت، یعنی صلات با اجزاء ما لا یؤکل لحمه باطل است و این ممنوعه. یا میگه لا تسلف اللباس النجس، میدونیم این ارشاد به شرطیت، یعنی لباسی که در نماز شرط است و استتار عورت واجبه، این شرط در جایی است که لباس نجس نباشه و لباس نجس مانعیت از صلات داره، نه اینکه خود به نفسهی عمل حرامی باشه. به هر حال در چنین موردی اگر فرض کردیم مکلف مضطر به این شرط یا جزء حرام شد، آیا در این صورت عمل صحیح است یا باطل؟ طبعا مسلمه که اگر اضطرار پیدا شد، لا محال حرمتی که در کار نیست تا بگوییم به اینکه ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، حرمت در کار نیست تا به وسیله اضطرار حرمت برداشته بشه. زیرا گفتیم لباس حرام، لباس نجس یا ما لا یؤکل لحمه در صلات حرام نیست، بلکه ارشاد به مانعیت. خب حالا که مضطر شد به پوشیدن این لباس مثلا نجس، چون هوا فوق العاده سرده، بدون لباس هم نمیتونه نماز بخونه، لباس هم یا نجس یا مثلا از اجزاء ما لا یؤکل لحمه، اینجا مقتضای قاعده چیه؟ در این صورت مسلم است که با وجود اضطرار حرمت نیست تا برداشته بشه، ولی این اضطرار مانعیت را هم بر می داره، یعنی در حال بفرض اگر نماز مضطر شد به لباس نجس، لا محاله این مانعیت برداشته میشه و یا جزئیت برداشته میشه. خب اگر برداشته شد، معلومه که مرکب ینتفی بانتفاء جزئه، معناش اینه که صلاتی که مقید بود به عدم لبس لباس نجس یا مقید بود به عدم لبس ما لا یؤکل لحمه، این شرط اگر منتفی شد، خب علی القاعده المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. حالا که شرط منتفی شد، حکم مشروط هم منتفی میشه و علی القاعده دیگه صلات بر چنین کسی که مضطر به لبس ما لا یؤکل لحمه است، اصل وجوب صلات ساقط میشه. منتها اگر دلیلی قائم شد که باز هم باید واجب را اتیان کرد، مثل صلات که از صلات و لا تسقط به حال، بگیم خب پس این جزء به این شرط ساقط میشه ولی اصل امر به صلات باقیه. ولی اگر دلیلی نیامد بر اینکه با فقد شرط هم هنوز مشروط مأمور به است، علی القاعده امر به عبادت ما بالمره ساقطه. مثل کسی که در روزه ما رمضان مضطر میشه به خوردن دارو. میگیم وقتی مضطر شد دیگه امر به صیام ساقط میشه. نگید که آقا باقی امر باقی است، امر به باقی ایام و مثلا ساعات روز باقیه. میگیم خیر، دلیلی اگر قائم شد بر اینکه امساک در ما بقیه مقدار مضطرون الی واجبه فنأخذ به، و الا اگر بنا شد کسی مضطر بخوردن داروس در وسط روز رمضان، میگیم لا محاله، امر به صیام که مرکب مشروط بود ساقط میشه. بله در خصوص صلات امر باقی، چون از صلات لا تسقط به حال، لذا میگیم ولو با لباس ما لا یوکل یا با لباس نجس اگر مضطر بود نماز بخوانه، اما در غیر نماز از سایر عبادات مرکبات ارتباطی علل قاعده با سقوط شرط یا سقوط مانعیت مانع امر به مشروط و مرکب ساقط خواهد شد. این در آن فرض اول که اگر بنا شد که نهی ما ارشادی به فساد و به مانعیت باشه. اما سخن در مرحله دوم بود. مرحله دوم اونجایی است که نهی ما از عبادت یا جزء عبادت نهی تحریمی باشه، نه ارشاد به مانعیت باشه. در این مرحله گفتیم باز مرحله سوم هم بود. مرحله دوم جایی است که متحد نباشه منهیون ان با واجب. مرحله سوم اون بود که منهیون ان متحد با واجب باشه. اما نخست مرحله دوم، یعنی در جایی که مکلف مأمور است به یک عبادتی ولیکن مضطر شده به ارتکاب حرام، ضمناً حرام متحد با واجب هم نیست. مثل مکان قصبی برای کسی که میخواد نماز بخوانه، شخصی را در زندان قصبی مضطر کرده اند به بقای در زندان، و این آقا وقت نماز شده ولی مضطر در بقای زندانه. اینجا بنابر قول به جواز که اصلا محظوری نبود، زیرا بنابر قول به جواز مانعیت حرمت نداشت نماز خوندن. نماز ما صحیح بود گرچه قصر هم حرام باشه. اما حالا که دیگه به خاطر اضطرار حرمت قصر هم منتفی شده، حالا که دیگه اضطرار آمده حرمت قصر منتفی شده بالمره، متحدم نیست قصر با صلات. دیگه اگر حرمت برداشت شد بلا ریب عبادت ما در این مکان قصبی حتی بنابر قول به جواز هم صحیحه و مانعی نداره، و این حرام از فعلیت خواهد افتاد. بیان ذلک، میگیم اما بنا بر قول به جواز اجتماع امرنا، ما گفتیم مندوه داشته باشه نماز صحیحه، مندوه هم نباشد بنا بر قول به جواز اجتماع امرنا باز هم صلات در غیر سجودش صحیح بود. حالا که دیگه مضطر شده به بقای در زندان، خواه ناخواه حرمت برداشته شده. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره. لذا میگیم اینجا اصلا دیگه حرمتی نیست برای تصرف در این دار و در این مکان قصبی. حالا که حرمت برداشت شد، لا محاله بنابر قول به جواز، به جواز اجتماع امرنه، خب به طریق اولا صحیحه، زیرا عبادت صحیح هست، مأمورم به هست و هیچ مانعی هم از فعلیت امر به صلات نیست، زیرا مکان قصبی در حال اختیار موجب تقیید امر به صلات نبود بنابر قول به جواز. در صورتی که اضطرار باشه، خب به طریق اولا موجب تقیید نیست. پس امر به صلات ما در اینجا باقیه، به هیچ دلیلی بر تقیید صلات نیامده. حتی اگر یادتون باشه، مرحوم میرزا میگفت چون که این قسم ملازمه با صلات، با علم به قصبیت، میفرمود حسن فاعلی عمل نداره. گرچه صلات خودش حسن فعلی داشت، اما چون مقارن با قصب حرام بود و ملازم بود، عمل حسن فاعلی نداشت. لذا میفرمود با علم به قصب ولو قائل به جواز بشیم، صلات باطله. اما این احتمال با فرض اضطرار هم کارساز نیست، زیرا دیگه وقتی مضطر شد، این عمل او و تصرف قاسبانی او دارای قبح فاعلی هم نیست، زیرا مضطر اصلا دیگه تکلیف به حرمت از او برداشته شده و عمل او دارای حسن فاعلی هم هست. بنابراین بنابر قول به جواز، فضلای محترم، اگر قائل به جواز اجتماع امر نشدیم و عالم به قصبیت هم باشیم، در غیر فرض اضطرار اگر می گفتیم حسن فاعلی نیست و عمل باطله، اما دیگه با فرض اضطرار حسن فاعلی هم هست و صلات ما مانعی ندارد و صحیحه. اما بنابر قول به امتناع چی؟ آنانی که قائل بودند صلات با قصد متحد است و ممتنع اجتماع امر و نهی، آیا بنابر این قول هم با صلات صحیحه ام لا؟ جواب این که نعم، صلات صحیحه. چرا؟ برای این که اضطرار اصلا حرمت واقعی را بر می داره. شما فضلا می دانید که حدیث رفع هم رفع اضطرار کرده به هم رفع جهل کرده، یعنی گفته حکمی که مجعول است با فرض جهل مرفوعه، با فرض اضطرار هم مرفوعه، منتها در فرض جهل رفع رفع ظاهریه، اما در فرض اضطرار رفع رفع واقعیه. چرا؟ یکی جواب بده. آفرین، رفع رفع در مورد جهل رفع رفع ظاهری است. چرا؟ زیرا احکام الله مشترک بین عالم و جاهله، در مورد جهل حکم واقعی مرفوع نشده، مؤاخذه بر او برداشته شده، لذا میگیم رفع در مورد جهل رفع ظاهریه، اما در مورد اضطرار خیر، زیرا خدا امام فرمود ما من شیء حرمه الله الا وقد احله عند الضروره، از ضرورات تبیح المحظورات، لذا میگیم بنابر قول به امتناع که قسم متحد با صلات بود، باز هم اگر اضطرار واقع شده لا به سوء الاختیار، حرمت قسم به کلی مرفوع شده، و حالا که مرفوع شده پس صلات ما ابدا مبتلا به مانع نیست و مبتلای به حرام نیست، لذا میگیم صلات علی القاعده صحیح و اضطرار ما مانع از صلات حتی بنابر قول به امتناع نخواهد بود. درست فضلا؟ خب این در صورتی بود که مرحله دوم سخن. پس مرحله اول بحث ما اضطرار شد به چیزی که مانعیت داره، مرحله دوم اضطرار حاصل شد به عملی که محرم است ولی متحد با صلات نیست. اما ما سخن در مرحله سومه. مرحله سوم اونجاییست که عمل محرم متحد با عبادت باشه و ما مضطر به عمل محرم شدیم، مثل این که آب غصبیست و شما مضطر شدی به استفاده از آب غصبی برای غسل و وضو. خب پر واضحه که تصرف در آب حرامه و وضو عین تصرف در آب، یا غسل عین تصرف در آب. آیا در اینجا هم با اضطرار غسل و وضوء ما به آب غصبی صحیحه یا خیر باطله؟ اینجا چه میگی؟ اینجا فضلای عزیز یه بحث اصولی اول کنیم و بعد وارد مرحله بشیم. اون بحث اصولی اینه که اگر یک طبیعتی مأمور به شد و حسی از طبیعت متعلق النهی قرار گرفت، این نهی دو نقش را ایفا میکنه. به نقش اول مدلول مطابقی است، یعنی میگوید این بخش منهیون ان دیگه حرام است و در نتیجه نمیتواند منطبق بشه واجب ما بر این بخش. مدلول التزامیش هم تقیید مأمور به ما سوای بخش حرامه. مثلا مولا امر کرده به غسل و وضو، فرموده اذا قمتم الى الصلاه فتوضؤوا و ان کنتم جنبا فاغتسلوا. این امر را مولای حکیم بر ما واجب کرده، گرفتن وضو و غسل را. حالا اگر یک دلیلی آمد و گفت به این که لا تتوضأ بالماء القصبی، لا تغتسل بالماء القصبی، اینجا نهی هم نهی تحریمی مثلا هست، بگیم این نهی دو نقش ایفا میکنه. نقش مطابقیش این است که شستن سر و صورت و غسل کردن با آب قصبی حرامه، زیرا نهی حقیقت در حرمت است. پس معناش اینه که گفته لا تتوضأ ولا تغتسل بالماء القصبی، یعنی این فرد حرامه. اما به دلالت التزامی هم دلالت داره که امر به غسل و وضو مقید به ما سوای این هاست، یعنی پس فضویی مأمور به هست که به آب قصبی نباشه، اون غسلی مأمور به هست که به آب قصبی نباشه. پس یک نهی فضلا اگر به حسی از طبیعی مأمور به تعلق گرفت، دو نقش ایفا میکنه. نقش اول حرمت اون حسه است، نقش دوم تقیید مأمور به ما سوای این حسه است.
قسم اول چه فرقی کرده ناقص سوم با قسم اول یکی میشه؟
چرا؟
چون در قسم اول هم شما فرمودید ارشاد به مانعیت، همونجا میگه لا تصل مثلا
اینجا حرمت، اونجا مانعیت فقط بود. سیدنا یادمون نره که اینجا حرمت بلغه نمی کنم، بله اونجا این دلالتی داره معلومه، منطقه ما گفتیم اونجا حرمت در کار نیست، چون حرمت نیست اصرار حرمت بر نمی داره، فقط اصرار خود عمل رو مجد تجویز می کنه، در نتیجه اونجا من دخل نجه اون بده این کنا فیلن به این که حسن تمام بشه. عرض می کنم به محضرتون که حالا در نتیجه ما الان مبتلا شدیم، میخواییم وضو بگیریم و غسل بکنیم، به آب ما هم آب قصبی است و مضطر به این آب قصبی هم شدیم. آیا در اینجا چه باید کرد؟ مشهور گفتن که دلیل رفع اضطرار حرمت را هم برمی‌داره، مدلول التزامی نیز برداشته میشه، یعنی طبیعی است وضوع و قصدی که مأمور به بودند دیگه الان تغییری در کار او نیست، به هیچ حسی از تحریم طبیعی خارج نشده. چرا؟ زیرا دیگه دلیل اضطرار گفت حلاله، معنیش که این آب با آب مباح برابره، همونطوری که اگر آب مباح در اختیار شما بود دلیل وجوب وضوع و غسل مقید نمی شد، اکنون هم این آب ولو قصبیست اما چون اضطرار حرمت او را برداشته پس به منزله آب مباح میشه. لذا طبیعی شما به اطلاق خود باقیه، به شما میتوانید با همین آب قصبی وضوع و غسل بگیرید به قصد تقرب الالله. این قول مشهوره. اما آقای نائینی میگوید خیر، درست است، اضطرار مدلول مطابقی را بر میداره ولی مدلول التزامی به حال خود باقیه. یعنی نهیی که وارد شد و گفت لا تتوضا بالماء القصبی، تصرف در آب مردم حرامه، این دلیل میگه مدلول مطابقیش را دلیل اضطرار برداشت، حرمت را برداشت، اما تقیید امر به وضوع به ما سوای فرد حرام، به ما سوای آب حرام، اون تقیید به حال خود باقیه. بلذا وضوع گرفتن با همین آبی که مباح شده با به اضطرار حرمتش برداشته شده، وضوع گرفتن به این آب باطل و درست نیست. چرا؟ چون گفتیم دلیل حرمت تصرف در آب دو خاصیت داشت. یک خاصیتش این بود که این فرد حرامه، خاصیت دومش هم این بود که طبیعی مأمور به مقید به ما سوای این شد. این دو خاصیت هر دو در اثر نهی آمد. اضطرار فقط خاصیت اول برمیداره. خاصیت اول کدام بود؟ حرمت تصرف برداشت. اما تقیید طبیعی وضوع به ما سوای این آب را بر نداشته. چون بر نداشته لذا اگر وضوع با این آب گرفتید دیگه امری در کار نیست و وضوع شما یا غسل شما فاقد امر، درست حرام نکردی اما وضوع و غسلت هم فاقد امرن، از این جهت باطله. خوب دقت کردین فرمایش آقای نائینی را؟ پس آقای نائینی میگه بله، اگر بنا میشد که تقیید طبیعی مأمور به ما سوای فرد حرام این معلول حرمت بود، میگفتیم چون علت برداشته شده معلول هم که تقیید است برداشته شده. اما آقای میرزا میگه خیر، دو چیز با هم آمد، هم یک حرمت تصرف در این آب بود به وسیله نهی، همین نهی هم تقیید طبیعت را آورد. بنابر این تقیید امر به وضوع به ما سوای آب حرام، این تقیید معدول حرمت نیست، بلکه این تقیید با حرمت با هم آمدن. لذا چون علت و معلول در کار نیست، ولو حرمت برداشته شده، اما تقیید طبیعت به ما سوای فرد حرام به حال خود باقیه. و با عبارت اخرى، مدلول مطابقی به خاطر اضطرار برداشته شد، ولی مدلول التزامی به حال خود باقیه. این نظر آقای میرزا. و لذا میگه این صلا، این وضو و غسل با آب قصبی ولو حرام نیست، اما فاقد امره، چون امر مقید شد به ما سوای فرد حرام. در اینجا الحمد